تا لحظات آخر همراهی کنید. سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. حملات هوایی اسرائیل بر غزه امروز هم ادامه داشت و شمار کشته شدگان در غزه از مرز 3500 نفر عبور کرده است. بایدن میگوید که در جریان سفرش به اسرائیل این کشور و انتقال کمک‌های بشردوستانه از مصر به غزه توافق کرده است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده بیش از 2000 پرسنل نظامی را در این هفته با دستور آماده سازی برای استقرار در حالت آماده باش شدید در شرق میانه قرار داد. پنتاگون و صدای آمریکا گفت که اگر رئیس جمهور این واحدها را فعال کند، آنها دفاع هوایی نظامی، توانایی‌های طبی و لوجستیکی، اطلاعاتی و نظارتی اردوی آمریکا را در شرق میانه تقویت خواهد کرد. و وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با کیم جون اون رهبر کره شمالی دیدار کرده است. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب پنجشنبه 19 ماه اکتبر سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه و گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب همکارم میرویس رحمانی در مورد تازه‌ترین‌ها در مورد باریکه غزه و حملات هوایی اسرائیل گزارش خواهد داد و با محترم حشمت وجدانی فعال حقوق مهاجرین در پاکستان در مورد وضعیت پناهجویان افغان صحبت خواهیم داشت. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید. حملات هوایی و راکتی اسرائیل بر باریکه غزه امروز نیز ادامه داشتند. مقام‌های صحی در غزه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از این حملات به نزدیک به 3800 نفر رسیده و حدود 12,500 فلسطینی دیگر در این حملات زخمی شده است. جزئیات بیشتر از جنگ اسرائیل و حماس در غزه را از همکارم میرویس رحمانی می‌شنویم. میرویس، تحولات و انکشافات اخیر از جنگ اسرائیل و حماس تا کنون چی هست؟
موضوع مهم افزایش روزافزون تلفات در باریکه غزه است که خودت هم به او اشاره کردی. مقام‌های صحی در غزه گفته که در میان کشته شدگان بیش از 1500 کودک، 1000 زن و بیش از 100 فرد مسن قرار دارد. در تحولات اخیر ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا ساعت پیش وارد اسرائیل شد و با همتای اسرائیلی خود بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. ریشی سوناک در ملاقات با بنیامین نتانیاهو گفت که بریتانیا در کنار مردم اسرائیل ایستاده است. آقای سوناک همچنان با اشاره به کشته شدن اسرائیلی ها و فلسطینی ها در جنگ اسرائیل و حماس گفته که او به خاطر کشته شدن افراد بیگناه یا هر فرد بیگناه متاسف می باشه. قرار است ریشی سوناک تا لحظات بعد وارد عربستان سعودی شود و به خاطر بحث روی راه های جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل و حماس به منطقه و همچنان رهایی شهروندان بریتانیایی از قید گروه حماس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بحث کنه. از سوی هم ملک عبدالله پادشاه اردن امروز وارد قاهره شد و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کرد. در اعلامیه که توسط دفتر ریاست جمهوری مصر نشر شده آمده که عبدالله و السیسی مجازات جمعی مردم غزه توسط اسرائیل را محکوم کرده و همچنان در این اعلامیه گفته شده که اسرائیل تلاش دارد تا فلسطینی ها را از سرزمین هایشان به اردن و مصر براند.
میرویس، تلاش ها به خاطر رساندن کمک های بشردوستانه به غزه به کجا رسیده تا کنون؟
جو بایدن هنگام برگشت از سفرش به اسرائیل گفت که او در ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به توافق رسیده تا کمک های بشردوستانه از گذرگاه مرزی رفح در مصر وارد غزه شود. اما آمریکا و اسرائیل انتقالی کمک ها را با نرسیدن آن به گروه حماس مشروط ساخته. باید بگویم که بر اساس توافق اسرائیل، آمریکا و همچنان مصر قرار است در مرحله اول 20 موتر باربری حامل کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه مرزی رفح وارد غزه شود که به گفته بیشتر نهادهای کمک رسان مقدار بسیار کم و اندک و ناچیز است با توجه به وضعیت کنونی در غزه که به گفته این نهادها تا نمیتواند نیازمندی های یک قریه را در غزه مرفوع بسازند. باید بگویم که قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن که 4:30 دقیقه صبح به وقت کابل میشه در مورد جنگ اسرائیل و حماس و همچنان جنگ اوکراین سخنرانی داشته باشه که مخاطبین ما میتونند به گونه زنده این سخنرانی را از طریق شبکه های اجتماعی ما دنبال کنند. در مورد وضعیت بشری و همچنان سفر جو بایدن به اسرائیل گزارشی داریم که با هم میبینیم. جو بایدن که برای اعلام حمایت بی سابقه امریکا از اسرائیل به تل ابیب رفته بود در مورد بحران روزافزون بشری در باریکه غزه نیز ابراز نگرانی کرد. اسرائیل از زمان حمله بر باریکه غزه برق، سوخت و انتقال مواد غذایی به غزه را قطع کرده است. ده ها موتر باربری حامل کمک های بشری برای بیش از 2 میلیون جمعیت غزه در گذرگاه مرزی رفح در مصر منتظر باز شدن این گذرگاه بوده که از زمان آغاز خشونت ها مسدود مانده است. رئیس جمهور بایدن سرانجام اسرائیل را متقاعد کرد که به انتقال کمک ها از مصر به غزه موافقت کند.
تا 20 موتر باربری به غزه خواهد رفت. مذاکرات بسیار سریح داشتند. می خواهیم تعداد ممکن موترهای باربری حامل کمک ها وارد غزه شود. فکر می کنم تا 150 موتر. اما همه این موترها در مرحله اول به غزه نخواهد رفت.
بایدن هشدار داد که اگر این کمک ها به دست گروه حماس بیفتد، انتقال این کمک ها از مصر به غزه متوقف خواهد شد. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته تا زمانی که حماس گروگان های اسرائیلی را رها نکند، اسرائیل به انتقال کمک ها از این کشور به غزه اجازه نخواهد داد. قصر سفید گفته است که قرار است انتقال کمک های بشردوستانه از مصر به غزه روز جمعه آغاز شود.
آنچه فعلا در غزه به آن نیاز است دسترسی فوری به این منطقه است. دهلیز رفح باید هر چیز زودتر باز شود. نیاز بسیار عاجل برای سوخت، آب، مواد غذایی، ادویه و تجهیزات طبی وجود دارد. تجهیزات و همه چیز آماده بوده و در مرز قرار دارد و منتظر بازگشایی گذرگاه مرزی رفح هستیم.
اسرائیل به بیش از 1 میلیون فلسطینی دستور داده تا مناطق شمالی غزه را ترک کرده و به خاطر اینکه از حملات اسرائیل مسئول باشند به جنوب غزه بروند. حدود 0.5 میلیون فلسطینی این کار را کرده. در میان آنان فدال ارج، کارمند نهاد خیریه بریتانیایی آکسفام نیز شامل است. او میگوید که از زمان آغاز جنگ همراه با شوهر، 5 فرزند و مادر شوهرش تا اکنون 3 بار مجبور به نقل مکان شده و اکنون در نزدیکی رفح در مرز با مصر بسر می برند.
به خاطر فرزندانم و مادر شوهرم در پی یافتن یک جای امن‌تر هستیم. مادر شوهرم دویده و راه رفتن نمی‌تواند، بنابراین در پی یافتن یک جای مسئول‌تر هستیم. هرچند باور نداریم که در تمام باریکه غزه کدام جای امن و مسئول باشد.
مقام‌های صحی در غزه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از حملات هوایی اسرائیل از مرز 3500 نفر عبور کرده و شمار زخمیان به 12,000 نفر رسیده است. به گفته این مقام‌ها حدود 1500 تن از این کشته شدگان زنان و کودکانند.
پسر کاکایم همراه با خانوادهش در خانهش بمباران شد. مادر، همسر و 5 فرزندش در اثر یک حمله هوایی تکه تکه شدند. بزرگترین فرزندش 13 ساله و کوچکترین آن 2 ساله بود. آنان به معنی واقعی کلمه تکه تکه شده بودند. حتی نتوانستیم اجسادشان را برای دفن پیدا کنیم.
با تشدید جنگ و نزدیک شدن زمان حمله زمینی احتمالی اسرائیل بر غزه، الارج می گوید که او و سایر فلسطینیان در غزه نگرانند که زندگی در این نقطه جهان بیشتر از پیش خطرناکتر خواهد شد.
با ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده برای بیش از 2000 سرباز آمریکایی دستور آماده باش برای اعزام به منطقه را صادر کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده با صدای آمریکا گفته است که در صورتی که رئیس جمهور دستور آغاز ماموریت این سربازان را صادر کند، قابلیت‌های هوایی، لوجستیکی، استخباراتی و کشفی ایالات متحده در شرق میانه را بیشتر تقویت خواهد کرد. کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دهی کرده است که برگردان ران را از همکارم می‌شنویم.
دومین کشتی طیاره بردار آمریکایی به سوی منطقه در حرکت است. USS Dwight D. Eisenhower با USS Gerald R. Ford که در شرق مدیترانه در حالت آماده باش است، یک جا خواهد شد.
هدف اصلی ما از مستقر کردن کشتی ها این است که با آنانی که ممکن بخواهند از جنگ جاری استفاده سو بکنند، این پیام را بفرستیم که چنین کار را نکنند.
افسران کشتی USS Ford که بزرگترین کشتی جنگی ایالات متحده می باشد، در حال پایان دادن مأموریت 6 ماهه خود بودند. ولی اکنون لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، مأموریت این کشتی را که کشتی های جنگی دیگر نیز آن را همراهی می کنند تمدید کرده و زمان پایان این مأموریت مشخص نیست. در عین حال هزاران نیروی بحری ایالات متحده در نزدیکی آبهای اسرائیل جابجا شده اند و می توانند که در صورت ضرورت وارد عمل شوند. یک واحد از تیاره های جنگی ایده نیز به شرق میانه رسیده و مأموریت یک واحد دیگر آن تمدید شده است و تعداد بیشتر جت های نو F-15 و F-16 نیز به استقامت شرق میانه در حرکت اند. این تسلیحات و تجهیزات سنگین نظامی در حال به مأموریت گماشته شده اند که پس از آغاز احتمالی عملیات زمینی اسرائیل بر غزه، نگرانی ها در مورد پیوستن حزب الله لبنان در جنگ رو به افزایش است.
حزب الله حدود 200 هزار راکت و میزایل دارد. هدف قرار دادن دیپوهای آن بسیار مهم خواهد بود و نیروهای اعزامی این کار را امکان پذیر ساخته می توانند.
علاوه بر گسترش حضور نظامی در منطقه، ایالات متحده حداقل 5 تیاره نو C-ABDA را که حامل کمک های نظامی بود نیز به اسرائیل فرستاده است.
ما به اسرائیل امکانات امنیتی را که به خاطر دفع حماس در غزه ضرورت دارند فراهم میکنیم، ولی بار دیگر تکرار میکنم این کار به معنای کشتار غیر نظامیان بیگناه نیست.
مقام های نظامی ایالات متحده همچنان میگویند که مهمات لازم برای آیرن دوم یا گنبد آهنین را که قوی ترین دستگاه دافع هوای اسرائیل می باشد نیز فراهم می کنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با کیم جون اون، رهبر کره شمالی، دیدار کرده است، زیرا دو کشور در مواجهه با آنچه که آنها به عنوان جبهه خصمانه و تهاجمی غرب و رهبری ایالات متحده می‌بینند، روابط نزدیک‌تری برقرار می‌کنند. ساز خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده که دیدار لاوروف با کیم بیش از 1 ساعت به طول انجامیده است، اما این وزارتخانه جزئیات بیشتری را نکرده است. وزارت خارجه روسیه گفت لاوروف که روز چهارشنبه وارد پیونگیانگ شد از کره شمالی و دلیل حمایت از اقدامات نظامی روسیه در اوکراین تشکر کرد و متعهد شد که مسکو حمایت و همبستگی کامل خود را از کیم انجام می‌دهد. دیدار لاوروف زمینه را برای سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فراهم می‌کند که همکاری با کره شمالی را که از منظر سیاسی منزوی است افزایش داده است. وزرای سراسر اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اذعان داشتند که کشورهای عضو این اتحادیه باید مهاجران و پناهجویان را بهتر بررسی کنند و آنهایی را که خطر امنیتی تلقی می شوند سریعتر اخراج کنند. وزرای داخله و عدلیه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در لوکزامبورگ دیدار کردند تا در مورد اقداماتی که باید در پی حملات مرگبار در بروکسل و فرانسه در زمان تشدید نگرانی‌های امنیتی مرتبط با مناقشه اسرائیل و حماس اتخاذ کنند گفتگو کردند. این در حالی است که مرد مسلح 45 ساله تونسی روز دوشنبه 2 سویدنی هوادار فوتبال را در پایتخت بلژیم به قتل رساند. این فرد پس از رد درخواست پناهندگی وی به طور غیرقانونی در آنجا اقامت داشت. قرار است وکیل مدافع نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان که 3 دوره در این سمت وظیفه اجرا کرده، محکمه عالی پاکستان روز پنجشنبه مقامات را از دستگیری وی که قرار است روز شنبه اکتبر 21 اکتبر پس از 4 سال تبعید به کشور باز می‌گردد منع کرد. با گزارش که به دست ما رسیده، مقامات دستور دادن تا زمانی که خودش در 24 اکتبر در دادگاه حاضر نشود او را دستگیر نکنند. شریف 73 ساله به اتهام فساد در سال 2018 محکوم است. در زمانی که امریکا روی بسیار از مسائل در چارچوب دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دوچار اختلافند، یک نظرسنجی جدید توافق قابل توجهی را حداقل در یک موضوع نشان می‌دهد و آن هم اینکه جنگ دو دهه‌ای ایالات متحده در افغانستان ارزش جنگیدن را نداشته است. این نظرسنجی که توسط مؤسسه پیرسن برای مطالعه و حل منازعات جهانی و مرکز تحقیقات روابط عمومی صورت گرفته، 2 سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان در آگوست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت نشر شده است. جنگ پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و اجازه دادن طالبان به شبکه القاعده و استفاده از خاک افغانستان که طراح آن حملات پنداشته می شد آغاز شد. نظرسنجی ها حاکی از آن است که خروج پرهرج و مرج از افغانستان ممکن است نقطه عطفی برای کاهش محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باشد که در همان زمان شروع به نزول کرد و تا هنوز بهبود نیافته است. گروهی از دیپلمات‌های سابق ایالات متحده و نمایندگان سازمان‌های اسکان مجدد از پاکستان خواستند که هزاران افغانی را که در انتظار دریافت ویزای ایالات متحده اند اخراج نکند. این درخواست در نامه سرگشاده به روز چهارشنبه توسط 80 مقام از شخصیت‌ها و گروه‌های اسکان مجدد ایالات متحده امضا شده و چند هفته پس از آن صورت گرفته که پاکستان از اخراج مهاجرین غیرقانونی در این کشور از جمله 1.7 میلیون افغان خبر داد و از آنها خواسته تا اخیر ماه اکتبر به کشور خود بازگردند. برای بحث بیشتر در این مورد با محترم حشمت وجدانی، فعال حقوق مهاجرین در اسلام آباد پاکستان از طریق اسکایپ صحبت میکنیم. آقای وجدانی، اول خوش آمدین به برنامه. تا کنون ما شاهد واکنش های متفاوت از نهادهای گوناگون بودیم. واکنش مقامات پاکستان تا کنون چی بود؟ آیا ضرب العجل تاریخ خروج پناهجویان افغان که هنوز هم 31 اکتبر هست تا کنون تغییر کرده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود خدمت شما و خدمت بیننده های نهایت گرامی شما تقدیم میکنم. در قدم نخست باید گفت بعد از آن که کابینه حکومت موقت پاکستان تصمیم به اخراج 1.7 میلیون مهاجر در ظرف 1 ماه گرفت، تا کنون که به این ضرب العجل تقریبا در حدود 11 روز میمانند، هیچ گونه تغییرات در عملکرد حکومت موقت پاکستان دیده نمی شود، با وجودی که نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری بارها طی اعلامیه‌های از جانب پاکستان خواستند که در قسمت تصمیم باید تجدید نظر بکنند، اما با وجودی که در حدود چند روز اندک به این مهلت میمانند، هیچ گونه تصمیم به خاطر ای که این عملکرد باید تغییر بکنه وجود ندارد. از جانب دیگر دیروز کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز یک اعلامیه صادر کرد و در اون اعلامیه از جانب پاکستان خواستند که باید در این قسمت، در قسمت این تصمیم به خاطر 1.7 میلیون مهاجر از پاکستان در ظرف 1 ماه تجدید نظر بکنند.
هفته گذشته هم سازمان ملل متحد به اخراج پناهجویان افغان واکنش نشان داده بود و گفته که چنین اخراج اجباری افغان ها میتونه منجر به نقض حقوق بشر و از جمله جدایی خانواده ها هم بشه. با این حال پاکستان هدف قرار دادن افغان ها را رد میکنه. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ به نظر شما دلیل اخراج اجباری 1.7 میلیون افغان از پاکستان در زمانی که فعلا ما در هستیم چی است؟
اصلا پاکستان یکی از دلایلی که اونا بیشتر رویش تمرکز میکنن و این تصمیم باعث شد که مهاجرین از پاکستان اخراج شوه، عوامل ایره ناامنی میدانن، در حالی که این ثبوت و سند منجربی که در ناامنی های اخیر به خصوص مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنه دست داشته باشه وجود نداره. و در مورد دوم در قسمت قاچاق پول دلار، در حالی که پاکستان با یک بحران شدید اقتصادی روبرو است، اونا میگه که افغان‌ها در قسمت قاچاق پول از پاکستان به افغانستان دست دارند. دو موردی است که بیشتر رسانه‌ها و همچنان حکومت پاکستان نیز این مورد را اشاره می‌کنند و تصمیم به اخراج مهاجرین گرفتن از پاکستان و او هم در یک مدت زمان بسیار اندک، در جریان یک ماه و 1.7 میلیون مهاجر که غیر قابل تصور است.
قرار اطلاعاتی که داریم شما هم نامه به صدر اعظم پاکستان به خاطر وضعیت مهاجرین افغان فرستادید، در مورد این نامه بگویید.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تعیین نامه به صدر اعظم پاکستان فرستادن و در اون نامه چند خواست مشخص وجود داره. خواست اولی که در اون نامه از جانب پاکستان خواسته شده که اخراج 1.7 میلیون در ظرف یک ماه بسیار مشکل است و از جانب دیگه سرمایه بسیار شدید در حالت رسیدن است در افغانستان، این میتونه منجر به یک بحران بشری و انسانی در افغانستان شود. در کنار یک تعداد از افراد و اشخاصی که بعد از سقوط نظام قبلی و اینا بنا به مشکلاتی که داشتن به پاکستان مهاجر شدن، که از اون جمله میتونیم در قسمت خبرنگاران افغان که پرونده های مهاجرت اینا به کشورهای امن است در جریان است، در این مورد تذکر داده شده که در این قسمت، در قسمت تمدید ویزاهای اینا و در قسمت اخراج اینا باید توجه ویژه داشته باشند. شما ببینید یک مشکل اساسی که بعد از این تصمیم در پاکستان به وجود آمده، اکثریت مالکان خانه به افغان‌ها پیام فرستادن که شما هر چه زودتر خانه های ما را ترک بکنید، که واقعا میتونه یک نگرانی بسیار عمیق را به وجود بیاره.
سپاس ممنون از شما جناب آقای وجدانی که فرصت گذاشتین و در برنامه با ما بودین. خیلی ممنون. باشندگان شهر پلینفیلد شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا همچنان به عزاداری برای پسر 6 ساله فلسطینی آمریکایی، کسی که به گفته مقامات توسط صاحب خانه‌اش با ضربات چاقو کشته شد می‌پردازند. مادر او نیز قربانی این حمله بوده است که حالا در شفاخانه بستری است. کن فاباراک خبرنگار صدای آمریکا یک روز بعد از تشییع جنازه این کودک در مراسم عزاداری او شرکت کرده و گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را همکارم تقدیم میکنه.
ابراز همدردی و اندوه از سوی اجتماعی که هنوز در شوک واقع هستند در مقابل خانه ودیل فیومی 6 ساله جریان دارد. با گفته مقامات این کودک 6 ساله توسط صاحب خانهش به ضرب چاقو کشته شد و اکنون وزارت عدلیه ایالات متحده آن را جنایت ناشی از نفرت مینامد که انگیزه آن جنگ میان اسرائیل و حماس بوده است.
برادر زده من 5 ساله است و با ودی یک جا به مکتب می رفتند. این واقعه قلبم را شکست، نمی توانم تصور کنم. و مردم می گویم اگر ودی را می دیدید یک پسر معمولی و عادی آمریکایی به نظر می رسید که همان طور بود.
خانم فهیم غم و خشم خود را با برگزاری یک مراسم یاد بود برای ودی در مرکز فعالیت های اجتماعی محل خود مبدل کرد.
این یک تهدید نیست، زندگی یک کودک در این جامعه یک تهدید نیست.
در این مراسم یاد بود بیش از 1000 نفر از ادیان و ملیت‌های مختلف برای حمایت و همبستگی با خانواده ودی و جامعه مسلمانان گرد هم آمده بودند. جوهی فهیم از ابراز همدردی اعضای جامعه ابراز رضایت کرد. مایکل چلدرس، یکی از اعضای هیئت مدیره محله دو پیج، از جمله افرادی بود که در این مراسم عزاداری با تعداد زیادی از مردم جوامع نزدیک به این منطقه شرکت کرده تا از همسایگان غمگین خود حمایت کنند.
No one knows if the cure for cancer was not in that baby's mind.
هیچ کس نمی‌داند. ممکن روز این کودک سرطان را درمان می‌کرد. ما نمی‌دانیم. ممکن این کودک روز دیپلماسی برای متوقف کردن یک جنگ جهانی را توسعه می‌داد.
دلاور سید از اداره تجارت‌های کوچک ایالات متحده یکی از بالاترین مقام مسلمان در دولت رئیس جمهور بایدن است. او به نمایندگی از رئیس جمهور بایدن در این مراسم شرکت کرده بود. سخنان او برای جمعیتی از مردم با سر و صداها قطع شد و عده‌ای هم در حین سخنرانی به بیرون اخراج شدند. مایکل چایلدرس میگوید که حالا زمان تفکر روشن فکری است و نباید زندگی یک کودک را به خاطر احساسات از بین برد. مراسم یاد بود با صحبت پدر ودی خاتمه یافت. مادر ودی هنان شاهین از جراحاتی که در این حمله برداشته بود در حال بهبودی است، ولی شخص متهم به قتل که جوزف زوباو نام دارد 71 سال عمر دارد. با اتهامات قتل درجه یک، اقدام به قتل و جنایت از اثر نفرت مواجه است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
ویژه برنامه صدای امریکا در مورد جام جهانی کرکت سال 2023 هند. در این جام تیم ملی کرکت افغانستان و 9 تیم قدرتمند جهان برای کسب جام جهانی بخت آزمایی خواهند کرد. صدای امریکا در مورد این بازی ها و به ویژه رقابت های افغانستان معلومات تازه و مصاحبه ها با بازیکنان تیم ملی افغانستان و مبصرین کرکت را نشر می کند. شما می توانید این برنامه ویژه را از طریق نشرات ماهواره‌ای و شبکه های دیجیتالی صدای امریکا تماشا کنید.
دانش آموزان لال در ولایت میدان وردک علاوه بر آن که با مشکلات آموزش روبرویند، از طالبان می خواهند تا مکاتب و پوهنتون های زنان و دختران را بازگشایی کنند. زبیح‌الله غازی در مورد یک مکتب خصوصی افراد گنگ گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم خدیجه هومالکوزی تقدیم می کند.
این مکتب مخصوص افراد لال یا گانگ که در منطقه داودخان مینه میدان شهر موقعیت دارد، 3 سال قبل تأسیس شد و فعلا اضافه تر از 60 دانش آموز در صنوف سوم، پنجم و نهم در آن مشغول فراگیری علمند. بیشتر این دانش آموزان که از ولسوالی ها و مناطق دوردست به این مکتب می آیند، در صحبت با صدای امریکا به مشکلات خود اشاره می کنند.
گنگ هستم، اینجا می آیم و درس می خونم. روزانه 10 یا 20 افغانی می دهند. نان نیست، لباس نیست. با مرسیب هر روز می گویم، وعده می کند ولی عمل نمی کند. ما گنگ هستیم، هر روز می رویم و می آییم. 8 بجه می آییم، نماز می خونیم، نان می خوریم، درس می خونیم و 11 بجه دوباره می رویم. کتاب باید چاپ شود، زیرا کتاب های اساسی موجود نیست.
این دانش آموزان میگویند کمک که در گذشته از سوی کمیته سیویدن با آنان صورت می گرفت در حال حاضر متوقف شده است، ولی امیدوارند تا حکومت طالبان موضوع نان و یا کرایه رفت آمدشان را تنظیم کند. در این مکتب اختصاصی 4 معلم تدریس می کنند و همه ایشان در یک منزل کرایی امور مکتب را به پیش می برند. عبدالوهاب که متعلم صنف 9 است به زبان اشاره میگوید که خواهرش متعلم صنف 7 بود، ولی به دلیل مسدود بودن مکاتب از 2 بدین سو در خانه محدود مانده است. عبدالوهاب خواستار بازگشایی مکتب خواهرش است.
برایم آزار دهنده است که خواهرم در خانه نشسته و من درس می خوانم، چرا که خواهرم نیز باید با مانند من درس بخواند. او آینده دارد.
در این مکتب دختران کم عمر نیز مشغول آموزشند. نبیله یک تن از این متعلمین با ابراز ناامیدی می گوید صحبت کرده نمی تواند، ولی به همین دلیل صدایش شنیده نمی شود.
صنف 3 هستیم، فقط نوشته میکنیم و میخواهیم به صنف بلندتر ارتقا کنیم. ما همه زنان باید علم یاد بگیریم. میخواهم در آینده دکتر شوم و به زنان خدمت کنم. مکاتب باید باز شود تا مردم کار کنند و یک لقمه نان به خود پیدا کنند.
با وجود آن که تعداد دقیق افراد گنگ در افغانستان مشخص نیست، ولی در بسیاری از ولایت‌ها چنین مکاتب به کمک مالی کمیته سویدن فعالیت داشت. اما حکومت طالبان فعالیت این کمیته را موقتا توقف داده و مکاتب مخصوص افراد گنگ با مشکلات روبرو می باشند. خدیجه هومالکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رسی کنی.